برنامه خبری نیمه روز.
سلام، ساعت 1 بعد از ظهر به وقت کابل است. شما شنونده رادیو آزادی هستید. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان از عدم علاقمندی نامزدان انتخابات بر روند این پروسه سخن میگوید. برخی از نهادهای ناظر انتخابات روند پروسه انتخابات را نگران کننده میدانند. با این موضوعات و مطالب دیگر، من احمد حنایش مجری برنامه به همکاری تکنیکی و عبید شما را به شنیدن آن خوش آمدید میگیم. بخش از این ساعت به موضوعات خبری اختصاص دارد. همچنان در نیمه دومین ساعت برنامه هفتهوار کاروان زهر را برایتان داریم. اما پیش از این که عناوین داشته‌های این برنامه یک ساعت را برایتان معرفی کنیم، سلطان محمد سرور در استودیو ماست و خبرهای افغانستان و جهان را تقدیم میکند.
رئیس جمهور افغانستان با مقامات عالی رتبه عربستان سعودی ملاقات کرده است. مقامات محلی لوگر کشته و زخمی شدن غیر نظامیان در حمله ناتو را ادعا می کنند. مقامات فرا از کشته شدن مخالفین خبر می دهند و اسرائیل به نیروهای مورد حمایت ایران در سوریه حمله کرده است. مشروع اخبار. رسانه‌های عربستان سعودی گزارش می‌دهند که رئیس جمهور افغانستان شب گذشته بر علاوه ادای عمره با مقامات عالی رتبه این کشور ملاقات کرد. آژانس خبررسانی عربستان سعودی گزارش می‌دهد که رئیس جمهور اشرف غنی با رسیدن به مکه با مقامات سعودی ملاقات کرده است. روزنامه عرب نیوز که از عربستان سعودی نشر می شود می گوید رئیس جمهور افغانستان دیروز برای یک بازدید رسمی به جده رسید و والی این ولایت و وزیر تجارت و سرمایه گذاری از وی استقبال کردند. جزئیات بیشتری داده نشده است. رئیس جمهور غنی در حال از عربستان سعودی بازدید می کند که گفتگوهای مقامات آمریکایی به رهبری سلمی خلیلزاد و طالبان در کشور همجوار قطر ادامه دارد. ریاض و دوحه مناسبات چندان خوبه با هم ندارند. مقامات محلی لوگر میگویند در حمله شب گذشته نیروهای ناتو یک غیر نظامی کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند. حسیب الله ستانکزی رئیس شورای ولایتی لوگر در اظهارات خود بر رادیو آزادی این واقعه را دلخراش خوانده گفت که زخمیان 2 طفل و 2 زن می باشند، اما جراحت های سطحی دارند.
عملا اینا از طریق هوا 3 خانه را مورد هدف قرار میدن. در یک خانه یک تن در موتر فروشی شغل آزاد داره و به شهادت میرسه. 2 طفل 2 خانم او خانه زخمی سطحی میباشه و اونا تداوی میشن، دوباره به فامیلشان باز میگردن.
آقای استانگزایمی افزاید که در 2 خانه دیگر کدام تلفات جانی وارد نشده و صرف خسارات مالی دارند. نیروهای حمایت قاطع ناتو هنوز در مورد چیزی نگفتند. مقامات فرا میگویند در حمله شب گذشته در ولسوالی پشترود 8 نفر از طالبان مسلح کشته شدند. این عملیات به حمایت قوتهای ناتو در ولسوالی پشترود از یک هفته به این سو آغاز شده است. محب سخنگوی قماندانی امنیه فرا میگوید یک قماندان مهم طالبان نیز میان کشته شدگان است.
تا اکنون تعداد 8 تن از دهشت افغانان طالب که یک تن از قماندانان کلیدی شان به نام آفیس سوهیل شامل می باشه به علاقت رسیده و عملیات تصفیوی در امون ساعت جریان داره.
مقامات محلی فرا میگویند این عملیات تا تصفیه کامل پشترود از وجود مخالفین ادامه خواهد داشت. اردوی اسرائیل میگوید برای جلوگیری از حملات تیاره‌های بی‌پیلوت جنگجویان حامی ایران به خاک اسرائیل بر اهداف در سوریه حمله کرده است. از سوی دیگر گروه حزب الله لبنان که مورد حمایت ایران است صبح امروز گفت که یک تیاره بی‌پیلوت اسرائیل در بیروت سقوط کرده و یک تیاره دیگر در نزدیکی مراکز حزب الله منفجر شده است. جت‌های جنگی اسرائیل بارها در فضای لبنان پرواز کرده و با استفاده از حریم هوایی این کشور اهداف را در سوریه مورد حمله قرار دادند. و پلیس هنگ کنگ میگوید 29 تن از مظاهرتچیان را در جریان برخوردهای دیشب بازداشت کرده است. انتظار می رود امروز هم تظاهرات ضد حکومتی در هنگ کنگ صورت گیرد. حالا تظاهرات وارد مرحله تازه شده و اعتراض کننده ها خواهان استعفای کامل رهبری و مقام ها شدند. این اعتراض ها 11 هفته پیش به خاطر قانون سپردن متهمین به چین آغاز شد. تظاهرات فعلی از سال 1997 میلادی هنگامی که برتانیا هنگ کنگ را دوباره به چین سپرد گسترده ترین اعتراض و بحران در این منطقه پنداشته می شود. این تظاهرات حزب کمونیست حاکم در چین را با چالش های گسترده روبرو کرده است. پایان اخبار.
بار دیگر عرض سلام داریم و تشکر میکنیم که شنونده رادیو آزادی هستید و ما را همچنان در برنامه های ما همراه. این هم معرفی داشته های برخی از مطالب جا داده شده در این برنامه. در حال فرصت نامحدودی به پایان وقت معرفی ناظران نامزدهای انتخاباتی ریاست جمهوری مانده، تنها دو نامزد ناظر خود را به کمیسیون انتخابات معرفی کردند.
تنها دکتر صیب غنی و همچنان انجینر صیب حکمتیار ناظرین خود را ثبت کرده و کاندیدای دیگر تا حال ناظرین خود به کمیسیون معرفی نکرد.
برخی از نهادهای ناظر انتخابات روند پروسه را نگران کننده می دانند.
شدید رسته ناحیه نگران هست. بخش سیاسی انتخابات متاسفانه بسیار پیچیده و منفی هست. مسئله دوم تهدیدات امنیتی هست و مسئله سوم مشکلات تخنیکی هنوز هم در جای خود هست که ما را نگران ساخت.
نهمین دوره گفتگوها میان نمایندگان ایالات متحده و طالبان در دوحه روان است. در کنار این موضوعات مطالب و گزارشات خبری دیگر از افغانستان را نیز در این کمتر از یک ساعت پیش رو برایتان داریم و برنامه هفتوار کاروان زهر نیز در نیمه دوم همین برنامه در پای خواهد آمد. با ما باشید. در حالی که فرصت نامحدودی به پایان معرفی ناظران نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری افغانستان باقی مانده، تنها دو نامزد ناظران خود را به کمیسیون انتخابات معرفی کردند. کمیسیون مستقل انتخابات میگوید پس از روز 30 استنبلا به آنها فرصت داده نخواهد شد که ناظران خود را معرفی کنند، اما نامزدهای انتخابات میگویند که دلایل مختلفی تا ناظر معرفی نکردند. نظیف محبوبی همکارم این موضوع را دنبال کرده و حالا در استودیو با ماست و بیشتر جزئیات را با ما شریک می‌سازد. سلام نصفه جان.
خیلی تشکر از شما. سلام به شما هنایش صاحب. بله، چنان که شما اشاره کردین، بحث موضوع معرفی ناظرین نامزد از طرف نامزدان برای کمیسیون مستقل انتخابات است که شکایتی که دارن کمیسیون مستقل انتخاباتی است که از میان 17 نامزد تنها دو نامزد آمدن ناظرینشان را برای کمیسیون معرفی کردن و دیگر نامزدا هنوز این روند نتونستن پیش ببرن و فرصتی که پیش از اینا است فقط اینا تا 30 استنبلا فرصت دارن که ناظرین خود را به کمیسیون معرفی بکنن. ما در این مورد با میرزا محمد حق پرست معاون سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات صحبت کردیم. میخوایم قسمت از صدایش بشنویم.
تنها دکتر صیب غنی و همچنان انجینر صیب حکمتیار ناظرین خود را ثبت کرده و کاندیدای دیگر تا حال ناظرین خود به کمیسیون معرفی نکرده و کاندیدا یک دلیل معقول نداره. تنها میگه که ما تا استنبول ناظرین خود به کمیسیون مستقل انتخابات معرفی میکنیم.
موضوع دیگه که مطرح است در کنار ای که اینا چرا نامزدان دقل نتانستن ناظرین خود معرفی بکنن، بحثی که با برخی از نامزدان ما داشتم، از جمله فرامرز تمنا یکی از نامزدان، اینا میگن که بس امکانات مالی در پیش از اینا مطرح است که امکانات چندان ندارن. و موضوع دیگه که اینا به او پرداختنی است که دقل به ناظرین نمیشه خیلی اعتماد کرد و بس گماشتن ناظر در روز انتخابات خیلی مطرح نیست، مگری که ادقل بر از اینا گفته شو از طرف کمیسیون، اما زمان اینا ناظرین خود معرفی خواد کردن که از انتخابات عبور کنن از روز انتخابات، یعنی بیشتر در روز انتخابات به گفتی آقای تمنا ادقل تقلب صورت میگیره، اما چیزی که مهم است این است که پس از انتخابات، شب انتخابات یا در روز که دیتا 20 مورد نظارت میباشه یا وارد دیتای کمیسیون میشه آرا، اونو وقتی نا باز ناظرین خود معرفی میکنن. بیان قسمت از صدایشان بشنویم.
استخدام ناظرین شیوه مناسب و قابل اتکایی برای جلوگیری از تقلب نیست، بلکه تقلب‌های گسترده معمولاً در انتخابات در روز پس از رای دهی و در شبی که رای دهی ختم میشه انجام میشه. لذا با توجه به فقدان کارآمدی ناظرین و همچنین اعتمادی که به مردم افغانستان برای نظارت در انتخابات وجود داره، تا کنون تیم تدبیر و توسعه ناظری برای نظارت در انتخابات تعیین نکرد.
موضوعی که تنها معرفی نکردن ناظرین برای کمیسیون مستقل انتخابات از جانب کاندیدا، فکر میکنین که یک بخش مشکلات عمده است که نگرانی های وجود داره؟ بعد از کارشناسا و تحلیلگرا موضوع صلح پیچیده میدونن، دخیل میدن در قضیه، در مجموعه پروسه انتخابات و فاکتورهای دیگه هم هست که سبب شده که کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری را علاقمندیشان کم رنگ بسازه. در مجموعه تا تمام بخش اعظمی از مردم میگن که علاقمندیشون به پروسه انتخابات کم است و صلح را اولویت بیشتر میتن. بله. در این گزارش که شما دنبال کردین، برجسته ترین ها چی از این مورد، چی عامل عمده اساسی است که هم کاندیدا زیاد علاقمندیشون نمیتن در پروسه و هم مردم گفته میشه؟
خیلی تشکر. بله، موضوعی که شما اشاره کردین در کنار امکانات مالی، بحث امنیتی و موضوعات که اینا خودشون گفتن که ما چرا ناظرین ما را معرفی نمیکنیم، خیلی نمیشه به ناظرین هم اعتماد کرد که در روز انتخابات گذشته بر از اینا نشون داده که حداقل یک ناظر به نفع نامزد دیگه، از طرف یک نامزد معرفی شده به نفع نامزد دیگه اونجا آمده و رای مردم را تشویق کرده که به صندوق بریزه. بس سال که در روزهای اخیر خیلی داغ است پیش ناظرین هم مطرح است. صحبتی که من با شهاب حکیمی، یکی از نامزدان مستقل که عضویت شورای نامزدان ریاست جمهوری را هم داره، اینا میگن که پیش ما موضوع صلح مطرح است و مهم است. حتی اشاره کردن به اینکه ما روزهای را اختصاص دادیم برای که تا یک هفته دیگه بس صلح معلوم شوه و روشن شوه سرنوشتش که به کجا میره، پس از اون ما تصمیم میگیریم که ناظرین خود معرفی کنیم، چیزی که خیلی قابل قناعت برای دیگران نیست. ببین قسمت از صدای آقای حکیمی را بشنویم، باز میگردیم.
مشتلید که محلات را که اینا معرفی کردن در اون اصلاق محلات که مردم زندگی نمی کنن، ولی سی اون که از تک خود کاندیدا هم در مجموع کلشان به این نظر هستن که ما میتونیم یک انتخابات عادلانه و شفاف و مورد قبول که مردم قبول کنن. ما اون یک انتخابات خیلی در مجموع شورای کاندیدا هم به این نظر هستن که موضوع سال هست، ما هم معرفی نکدیم و اونا هم معرفی نکدن.
حالا چیزی که آقای نایش برای کارشناسا خیلی قابل نگرانی است، این است که از یک طرف کمیسیون آمادگی خود بر برگزاری انتخابات اعلام میکنه، از دیگر طرف نهادهای امنیتی. اما چیزی که بحث پیش کارشناسا است، این است که اینا میگن که حداقل ارادی از طرف جامعه جهانی یا خود ناظرین وجود نداره برای ازی که به پیش ببرن این روند یا برن به طرف برگزاری انتخابات. نخیر، بله، جامعه جهانی مثلا بحث تمویل یا حمایت از این روند است و بحثی که ارادی چندان از طرف جهان یا از طرف خود نامزدا برای رفتن به طرف برگزاری انتخابات یا اشتراک در انتخابات مطرح است. نگرانیایی را پیش کارشناسا مطرح کرده، اینا میگن اگر اینا در دقیقه 90 میرن معرفی میکنن ناظر خود، باز خود از این یک غیر مسلکی بودن ناظرین در نامزدا را در بحث پیش برده یک روند کلان سیاسی میتونه در پی داشته باشه و در آخر روز میتونه که خودش سبب بحرانای کلان در بحث انتخابات شود و تقلب های گسترده را پدید بیاره.
سلامت. همکار ما نظیف محبوبی بود که در مورد اظهارات را که کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان در مورد ازی گفته که تعداد زیادی از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری تا هنوز ناظرین شانه معرفی نکردند، جزئیات مفصل گزارش داشتند. در این حال شماری از نهادهای ناظر انتخابات میگویند با عدم علاقمندی جامعه جهانی به این روند و نیز اراده نداشتن نامزدان برای معرفی کردن ناظرانشان زمینه تقلب های گسترده را فراهم کرده و این روند را به سوی بحران خواهد برد. نظیف محبوبی با محمد نعیم ایوبزاده، رئیس اجرایی بنیاد انتخابات شفاف افغانستان یا تیفا، در این باره گفتگو کرده است.
دلایل مختلف وجود داره، اما چند دلیلی که باعث شده کاندیدا ناظرین خود معرفی نکنن. دلیل اولش و اصلیش فضای بی‌اعتمادی است که ایجاد شده. این فضای بی‌اعتمادی رو جامعه جهانی ایجاد کرده و بحث صلح هم مطرح کرده و این دوگانگی جامعه جهانی باعث شده که اینا را در تصمیم گیری برای کارهای انتخاباتیشان متوقف بسازه و در اصطلاح عام دودلا بسازه. دلیل دومیش ای است که اونا بالای کمیسیون زیاد باور ندارن، بالای پروسه زیاد باور ندارن. اتهامات وارده موجود داره علیه کانیدی که در رأس حکومت است که سوء استفاده میکنند و به این خاطر اینا بارمند هستند که انتخابات شفاف نخواهد. دلیل سومش که منابعی که قبلا در گذشته ها داشتند در این دور تکتار با کمبود منابع مواجه است و نبود منابع هم یکی از دلایل است که اینا تا اکنون نتونستند ناظرین خود معرفی کنند. دلیل عمده است که بر اساس یافتهای وزارتی ما شناسایی شده و باعث شده که تا می اکنون اکثر تکتا انتخاباتی نظرین خواهد مرکز کنید.
بله. ایوزاده سوی فکر میکنین که با توجه به این چالش ها ما به کدام این سو روان هستیم؟ حداقل یک ماه دیگه فرصت داریم تا برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و تا اینا تا هنوز نتونستن نظرین خودشان را معرفی بکنن.
من به عنوان مسئول یک نهاد ملی در سطح افغانستان شدید از سه ناحیه نگران هست و این نگرانی من خیلی متفاوت در مقایسه با نگرانی گذشته انتخابات است. بخش سیاسی انتخابات متاسفانه بسیار پیچیده و منفی هست که مسائل مختلف شامل می سازد که شاید از ظرفیت برنامه‌تون بالا باشه اگر ما در مورد صحبت کنم. مسئله دوم تهدیدات امنیتی هست که با گذشت روز بدتر میشه به اساس اطلاعات ما و مسئله سوم مشکلات تکنیکی هنوز هم در جای خود هست که ما را نگران ساخته و بحث ناظرین هم جزی از ما مشکلات تکنیکی هست. اینا اگر ناظر نداشته باشند خب در این وطن اکثرا بی‌طرف نیست و در سطح ولایت ولسوالی‌ها خیلی هم براحتی میشه که به نفع کاندید مهندسی شود صندوق پر شود یا کسی امضا کنه و کسی شست کنه و یا وسایل بایومتریک کار نکنه و یا لیست کار نکنه. باز هم شاید اشتباهات بزرگ تکنیکی انتخابات گذشته خود
بده. یعنی این وضعیت میتواند زمینه ساز تقلب باشه در مجموع.
100% 100% وقتی که سه مشکل برش سه مشکل اساسی بر انتخابات پیشرو برطرف نشده، مشکل سیاسی، مشکل امنیتی و مشکل تکنیکی. اگر برطرف نشه، انتخاباتی که برگزار شود سطح مشارکت مردم بسیار پایین میباشد، امکان دارد که زمینه تقلب بیشتر شود. سه، نتیجه نمیتونه قابل قبول برای تکتای انتخاباتی و برای شرکای انتخاباتی باشه.
مصاحبه محمد نعیم ایوبزاده رئیس اجرایی بنیاد انتخابات شفاف افغانستان را میشنیدید که در مورد چالش‌های موجود در روند انتخابات صحبت میکرد و حالا هم اخبار اقتصادی را داریم که فرشته ندا تقدیم میکند.
اتاق تجارت و صنایع افغانستان میگوید در سال جاری داد و ستد تجارتی با پاکستان افزایش یافته است. خانجان الکوزای سرپرست این اتاق امروز به رادیو آزادی گفت که پارسال داد و ستد با آن کشور به 1200 میلیون دلار کاهش یافته بود، اما در سال جاری این رقم به 1.5 میلیارد دلار افزایش یافته است.
که روابط نورم خوشی نو دیر خاص اهمیت داری، هم دو دوی پا گتا دا و هم زمان و زمان صادرات پاکستان تا دیر شوی دی او دو پاکستان واردات یا تا کم شوی دی زمان
پا. آقای الکوزای همچنین در باره گشایش بندر واگه پاکستان برای محصولات افغانی خبر داد. به گفته آقای الکوزای تنش های اخیر سیاسی میان هند و پاکستان این بندر را برای هر نوع تجارت بست، اما به دنبال تلاش های سفارت افغانستان در اسلام آباد این بندر دوباره برای اموال افغان ها باز شد که در حال حاضر به طور متوسط روزانه از 20 تا 30 کانتینر میوه تازه و خشک و محصولات دیگر افغانی به هند صادر می شود. در ولایت غزنی شماری از زنان قهوه خانه برای زنان ساختند. معصوم زرین مسئول این قهوه خانه امروز به خبرنگاران گفت که راه اندازی چنین کسب و کارهای کوچک بر وضعیت اقتصادی زنان تاثیر مثبت بر جا میگذارد. خانم زرین میگوید که این اولین قهوه خانه در ولایت غزنی است که آن را زنان برای زنان اختصاص دادند. به گفته خانم زرین این قهوه خانه به هزینه 4000 دلار آمریکایی ساخته شده و امید است که پیامدهای خوب اقتصادی داشته باشد. و افغانی در برابر برخی از اسعار خارجی در سرای شاهزاده کابل امروز چنین مبادله می شود: یک دلار آمریکایی 78 افغانی 55 پول، یک یورو 87 افغانی 20 پول، یک پوند انگلیسی 95 افغانی 30 پول، یک ریال سعودی 20 افغانی 80 پول، 1000 تومان ایرانی 6 افغانی 75 پول و 1000 روپیه پاکستانی 497 افغانی.
روی امتحان کنکور سراسری افغانستان سالانه میلیاردها افغانی سرمایه گذاری خصوصی و دولتی صورت میگیرد، اما نتایج همواره با انتقادهای همراه بوده است. کارشناسان و داوطلبان کنکور میگویند ناکارآمدی سیستم امتحان کنکور باعث شده که سرمایه گذاری و تجارت بزرگ پیرامون این امتحان شکل بگیرد، اما نتیجه رضایت بخش در پی نداشته باشد. مقام های دولتی که مدیریت امتحان کنکور را بر عهده دارند چنین انتقادهایی را قابل قبول نمی دانند و از درستی سیستم امتحان کنکور دفاع می کنند. نورالله شایان در این باره جزئیات را دارد.
در افغانستان سالانه به طور متوسط بیش از 160 هزار داوطلب در امتحان کنکور به رقابت می پردازند. این رقابت هزینه سنگین را روی دست دولت، خانواده ها و داوطلبان می گذارد. دولت برای برگزاری امتحان کنکور سراسری به طور متوسط سالانه 100 میلیون افغانی مصرف می کند. همچنین بر اساس تخمین یک سازمان مسئولان به نام صدای صلح، نزدیک به 1 میلیارد افغانی خانواده ها برای شرکت فرزندان خود در این امتحان هزینه می کنند. علاوه بر آن، صدها میلیون افغانی دیگر از جانب سرمایه گذاران خصوصی برای ایجاد مراکز آموزشی کنکور سرمایه گذاری می شود. اما نتیجه این سرمایه گذاری بزرگ برای داوطلبان کنکور از چه قرار است؟ مرتضی شهسوار، جوانی که پارسال در امتحان کنکور شرکت کرده بود، ناراضی است.
من منهش یک جوانی که مکتب تازه خلاص کردم، بخاطر اینکه به کنکور را پیدا کنم مجبور به این بودم که یک سال مکمل آماده کنکور خواندم. در جریان یک سال فیس کورس ماهانه 500 افغانی و همراه با مضامین ساینسی در کیمیا و فیزیک اینا میگیرن تا 900 افغانی میرسید. یعنی هر ماه 900 ضرب 10 میشه 9000، تقریبا 11000 میرسه به یک سال. 11000 افغانی خرج مصارف کنکورش میشه که اون بیهوده و بیفایده میره، در میره.
همچنین فیصل عمران، رئیس سازمان صدای صلح، میگوید روند امتحان کنکور زمینه‌ساز یک تجارت بزرگ شده که نتیجه رضایت بخش در پی ندارد.
در سال 1396 1,87,000 نفر به گمان میکنم. از این مردم وقتی که شما میگیرین ضرب 400 افغانی فیس امتحان میکنن، ضرب 200 افغانی فیس شادنامه که یک جا با فیس امتحان رازمون کنکور بستن میشه ضرب میکنن و جمع فیس متوسط آموزشگاه های آمادگی امتحان کنکور میکنن سالانه بیش از 900 میلیون افغانی در دایره امتحان کنکور میچرخه. امتحان کنکور از دیدگاه یا از یک امتحان اکادمیک بیرون شده به یک منبع تجارتی برای آموزشگاه ها.
اما روضت الله مجیدی، عضو کمیته ملی کنکور، این انتقادها را رد و بر درستی سیستم امتحان کنکور تاکید میکند.
ای کاش که تمام موضوعات ما الکترونیکی شد. همین موضوعات بانک شما میبینین، موضوع بانکی اکس میره از بانک پول خدا میگیره، چقدر سهولت است به مردم. خوی نمیخو وسایل الکترونیکی نه که نباشه ای به دست میشه ای کار. ایوازه که ما خوش شدیم که وسایل الکترونیکی سی گپ اکس جوان هم مثلا بسیار تاسف بارد.
مشکل کار در کجا است؟ سالانه حدود 200 هزار نفر از مکاتب افغانستان فارغ تحصیل می شوند. بیش از 60 هزار نفر آنها مجبور هستند که راهی مراکز آمادگی کنکور شوند. این آمار بیانگر آن است که کیفیت آموزش در مکاتب ناکافی است. اما نوریه نصحت، سخنگوی وزارت معارف، به این انتقاد چنین پاسخ می دهد.
موجودیت مراکز تعلیمات خصوصی با عنوان بازوی معارف می تانه که ما را کمک بکنه و این به هیچ وجه موجودیتی به این معنا نیست که شاگرد ما در مکتب چیزی را نمی آموزه و یا هم کیفیت درس پایین است یا هم سطح سوی استادای ما خدای نخواسته پایین است. به این معنا نیست، ولی اونا به عنوان بازوان تقویتی ما را کمک میکنن و در قسمت رشد استعداد شاگردای ما اونا هم مؤثر تمام میشن.
این انتقادها سیستم امتحان کنکور در حال مطرح میشود که بر اساس آمار وزارت تحصیلات عالی در کنکور امسال حدود 189 هزار تن برای رقابت در این امتحان ثبت نام کرده بودند که از این جمله نزدیک به 175 هزار نفر در امتحان شرکت کردند. از آن جمله نزدیک به 62 هزار نفر در مؤسسات تحصیلات عالی، 15 هزار نفر در مؤسسات تحصیلات نیمه عالی دولتی و نزدیک به 78 هزار دیگر به مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی معرفی شدند. حدود 20 هزار داوطلب دیگر ناکام شدند.
از کابل به قندوز می رویم. مسئولان امنیتی ولایت قندوز می گویند که نسبت به نیروهای دولتی طالبان مسلط در آن ولایت از سلاح و تجهیزات مدرن و پیشرفته نظامی برخوردار هستند و این مسئله آنها را سخت نگران کرده است. از سوی هم شورای ولایتی قندوز می گوید که مسئولان محلی این ولایت در خصوص تامین امنیت و تصفیه این ولایت از وجود طالبان مسلط ناکام مانده و حالا به خاطر کتمان ضعف و ناتوانی هایشان این موضوع را در میان گذاشتند. در این زمینه خبرنگار رادیو آزادی در ولایت کندوز اجمل آریان از آنجا با جزئیات گزارش دارد.
مسئولان امنیتی کندوز طالبان مثلا سلاح و تجهیزات پیشرفته نظامی در اختیار دارند. قماندان امنی کندوز میگوید که طالبان مثلا در این اواخر به سلاح های پیشرفته دوربیندار دست یافتند و با استفاده از سلاح های دوربیندار از طرف شب بالای پوسته های نیروهای دولتی حملات تهاجمی شان را انجام میدهند. منظور خان ستانگزای قماندان امنی کندوز در زمینه با رادیو آزادی گفت
دی تجهیزات رو نگانه دیر مدرن و پیشرفته تجهیزات داری دی طول خلق دی شایدی
خیلی تجهیزات پیشرفته در اختیار دارن و همه مردم شاید این است و یک دوربین لعنتی دارن که بر هر سال نصب می شود و تمام کار را آن دوربین انجام می دهد و سوال اینجاست که اینها دوربین های شبین و مرمی های زدی و سایت زری را از کجا می کنند و این یک حقیقت است که دشمن به سلاح‌های پیشرفته دست یافته است اما آقای ستانکزی روشن نساخت که طالبان مسلح سلاح‌های پیشرفته را از کجا به دست می آورند از سوی هم شماری از سربازان نیروهای دولتی که در خط مقدم جبهه در برابر طالبان مسلح قرار دارند نیز میگویند طالبان مسلح به سلاح‌های دست یافتند که دارای دوربین‌های شبین هستند یک تنی از سربازان پلیس ملی در ولسوالی چهاردره کندز به شرط فاش نشدن نامش به رادیو آزادی گفت
اورال پدی که چه یاد مرمی نمون کمبوتی هستم کمبوت داسو چه در صد راکت
ما در پوسته خود چهار فیر راکت داریم و مهمات ما خیلی کم است و هر روز ما با طالبان درگیر هستیم و اگر برای ما مهمات کافی داده شود برایشان پاسخ دندان شکن میدهیم اما قماندان امنی کندز میگوید که تمام پوسته های نیروهای دولتی مهمات کافی در اختیار دارند در همین حال صفی‌الله امیری معاون شورای ولایتی کندز نیز میگوید که طالبان مسلح از سوی برخی کشورهای منطقه با سلاح‌های پیشرفته مسلح شدند اما وی از کدام کشور مشخص نام نبرد
منگا هم چې کوم ځای پورې خبر است هغه مهترین نسله چې د طالب پلاس کدن چې منگا به ویژه
تا جایی که ما معلومات داریم طالبان مسلح به سلاح‌های پیشرفته دست یافتند که حتی کماندوهای ما در اختیار ندارند و ما فکر میکنیم که این سلاح‌ها برای طالبان از طرف کشورهای همسایه داده شده است. از جانب دیگر امرالدین ولی عضو شورای ولایتی کندز میگوید که مسئولان امنیتی کندز در خصوص تامین امنیت و سرکوبی طالبان مسلح عاجز ماندن و حالا بهانه میکنند که طالبان مسلح به سلاح‌های پیشرفته دست یافتند.
دیگر امکانات وافر خوبتر و بهترتر برخوردار هستند. همان نیازهای حکومتی در ولایت کندز. اما رنج ما مردم و نگرانی ما دایی است که اینا همیشه آسیب میبینند و آسیب پذیر هستند. تا نوز ما شاید نبودیم که در این اواخر که اینا کدوم با یک از بیت ها یا پوست های تالا و تا نسته باشن یا شب یا روز از بین برده باشه یا اونا را دستگیر کرده باشه یا بالاخره سهار را تصفیه کرده باشه
به گفته شورای ولایتی کندز که بیشتر جغرافیای این ولایت در زیر اداره طالبان مسلح قرار دارد اما با وجودی که عملیات‌های پی در پی نظامی به هدف پاکسازی این ولایت از وجود طالبان مسلح راندازی گردیده ولی تا هنوز در وضع امنیتی این ولایت تغییراتی به وجود نیامده است اجمل آریان رادیو آزادی کندز
حالا هم روزنامه های چاپ امروز کابل را مرور میکنیم و ورق میزنیم تا مطالب درشت آن را خدمت شما پیشکش کنیم و مطالب برجسته عناوین درشت آن را همکارم فرشته ندا حضورتان پیشکش میکند
روزنامه های چاپ امروز کابل بیشتر به بررسی تلاش های جاری صلح و خبرهای منتشر شده در مورد ایجاد حکومت موقت در افغانستان پرداختند. روزنامه مسیر در سرمقاله خود نوشته که تلویزیون الجزیره گزارش داده که ممکن است نماینده های گروه طالبان و هیئت آمریکایی در پیوند با آتش بس 14 ماهه توافق کرده باشند. سرمقاله نویس نوشته است که حالا هر دو طرف روی حمایت مالی این حکومت بحث می کنند. در سرمقاله همچنین آمده است که هرچند طالبان این مسئله را رد کرده و آن را آوازه خوانده اما تلویزیون الجزیره که مقر آن در دوحه است این اظهارات را حتما به نقل از مقام های بلند رتبه قطری پخش کرده است با نظر روزنامه بسیار متحمل است که ایجاد حکومت موقت در افغانستان بخشی از مذاکرات هر دو طرف باشد با باور سرمقاله نویس مسیر این که مقام های هر دو طرف صحبت ها درباره حکومت موقت را رد می کنند یکی از دلایلش این است که طالبان پیش از این گفته بودند با آمریکا درباره مسائل داخلی افغانستان صحبت نمی کنند اما واقعیت این است که دو طرف روی بسیاری مسائل افغانی بحث کردند. سرمقاله نویس نوشته است طالبان به این دلیل که این سخنان در تضاد با موضع قبلیشان است آن را رد میکنند و در آن مورد چیزی نمیگویند که ممکن است مداخله در امور داخلی افغانستان عنوان شود. روزنامه سرخط این پرسش را مطرح کرده است که انتخابات یا صلح و افزوده که کدام یک سرنوشت ساز است. سرمقاله نویس با اشاره به اظهارات اخیر جان بس سفیر امریکا در افغانستان نوشته که جان بس هنگام سفر به بلخ گفته که امریکا به صلح اولویت می‌دهد زیرا این خواست مردم افغانستان است اما سرمقاله به این سخنان اخیر محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان پرداخته که گفته است صلح مانع انتخابات نیست و انتخابات در زمان معین آن برگزار می‌شود سرمقاله نویس پیشنهاد می‌کند که این موضوع باید روشن شود که بالاخره چه می‌شود با باور نویسنده سرخط وضعیت نامعلوم افغانستان باعث نگرانی مردم شده است. و روزنامه آرمان ملی نوشته است که مردم صلح با عزت می‌خواهند. سرمقاله نویس نوشته است شکی نیست که تمام افغان‌ها صلح می‌خواهند و از جنگ خسته شدند، اما سرمقاله نویس تاکید کرده که گفتگوهای بین الافغانی به زودی آغاز شود. با باور سرمقاله نویس تا زمانی که مذاکرات بین الافغانی آغاز نشود و آتش بس نشود، تمام مشکلات پابرجا باقی خواهد ماند.
به این ترتیب رسیدیم به ختم نیمه اول برنامه و آغاز نیمه دوم. به لحظات استودیو نشان میده ساعت استودیو که 1:30 بعد از ظهر به وقت کابل است و حالا همکارم سلطان محمد سرور در استودیو آمادگی دارد تا فشرده خبرها را برای ما و شما پیشکش داشته باشد.